در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز جمعه 26 شهریور 1895 برابر است با 16 سپتامبر 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم از تو مهداد و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طرح آتش‌بس روسیه و آمریکا در سوریه تشکیل جلسه فوری خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از دیپلمات‌های آگاه، شورای امنیت جمعه شب پشت درهای بسته جلسه تشکیل می‌دهد تا تصمیم بگیرد از این طرح حمایت خواهد کرد یا خیر. روسیه اصرار دارد تا شورای امنیت از این طرح حمایت کند. با این حال فرانسه و دیگر اعضای شورا می‌گویند می‌خواهند ابتدا از جزئیات این طرح آگاه شوند. جلسه فوری شورای امنیت در حالی تشکیل خواهد شد که کاروان‌های امدادرسان سازمان ملل هنوز نتوانستند وارد شهر محاصره شده حلب شوند. بر اساس طرح آتش‌بس، تمام طرف‌های درگیر باید اجازه دهند تا مواد اولیه و غذا به شهر حلب برسد. سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، در نشست جمعه شب حضور خواهند داشت. علی‌رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق، پایتخت سوریه، خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته است یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید بین ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جوبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در دو سال گذشته صحنه زد و خورد شدید بین نیروهای اسد و مخالفان بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، صبح روز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی، صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. آقای روحانی پس از ونزوئلا به دعوت رسمی رئیس جمهوری کوبا راهی این کشور خواهد شد. حسن روحانی در سفر خود به کوبا به جز امضای چند سند همکاری و دیدار با رئیس جمهور این کشور، با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا هم دیدار خواهد کرد. مقصد پایانی رئیس جمهور ایران در سفر به قاره آمریکا، شهر نیویورک و 71 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. و در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا از دویچه بانک خواسته است به دلیل نقض مقررات پرداخت وام مسکن به مردم بین سالهای 2005 تا 2007 میلادی مبلغ 14 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. دولت آمریکا در پی دریافت شکایات مردمی این جریمه را برای دویچه بانک در نظر گرفته است. این بانک متهم است با ارائه اطلاعات غلط مردم را به گرفتن وام مسکن تشویق کرده است. بر اساس بررسی وزارت دادگستری، به رغم اینکه برخی املاک قابلیت نقد شوندگی و رشد اقتصادی کافی نداشتند، اما وام‌های این بانک برای خریدشان در نظر گرفته شده است. و محمد رضا شجریان، استاد آواز سنتی ایران، روز جمعه بعد از گذراندن دوره درمان بیماری در آمریکا به ایران بازگشت. همایون شجریان، فرزند او، در صفحه اینستاگرامش با اعلام این خبر گفته پزشکان پس از گذراندن یک دوره درمانی به پدرش اجازه پرواز دادند و او تا شروع مراحل بعدی درمان در ایران می‌ماند.
سپاسگزارم آزاده. آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال میتونید همین خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا پی بگیرید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ کار ایران و عربستان به شکایت ریاض از تهران در شورای امنیت کشید. کمیسر عالی حقوق بشر میگوید ایران همکاری نمی کند. قوه قضاییه میگوید نادرست است. تلاش‌های روسیه برای نجات صنایع عمدتاً در آستانه ورشکستگیش با گسترش تجارت در ایران. حسن روحانی در ونزوئلا. روند کمک‌های بشر دوستانه در سوریه به غیر نظامیان حتی به رغم آتش‌بس همچنان متوقف است. سخنان نتانیاهو درباره فلسطینی‌ها واکنش تند بان کیمون را هم برانگیخت. سرانجام کدام فیلم از ایران به اسکار پیشنهاد خواهد شد؟ نگاهی می‌کنیم به جشنواره تئاتر ایرانی در لندن و آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی، با ما بمانید. عربستان سعودی روز پنجشنبه با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم کرد که سلاح برای شورشیان حوثی در یمن قاچاق می‌کند. بنا به گزارش‌ها عربستان از ایران خواسته به قطعنامه‌های بین‌المللی احترام بگذارد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به شکایت عربستان سعودی واکنشی نشان نداده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
عربستان در شکایتی که روز پنجشنبه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد، تهران را به قاچاق سلاح برای شورشیان حوثی در یمن متهم کرد. اتهامی که جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی در قبال آن نشان نداده است. با این همه ایران نیز همواره عربستان را به آتش افروزی در منطقه متهم کرده است. ریاض در شکایت خود که به وسیله عبدالله ابن یحیی المعلمی نماینده دائم عربستان به شورای امنیت داده شد، میگوید که این اقدام ایران برخلاف یک قطعنامه سازمان ملل است که هر گونه ارسال سلاح برای این گروه را ممنوع کرده. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا، در مورد مبنای قطعنامه مورد نظر عربستان که در شکایت خود به آن استناد می‌کند پرسیدیم.
اساس این ادعا بر مبنای قطعنامه 2216 است که در سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل این رو تصویب کرده. این قطعنامه مواد مختلفی داره، از جمله این موارد دعوت طرفین به صلح و آشتی و مذاکره و گفتگوست که عربستان روی این قضیه هم پیشرفتی نکرده تا به حال. در یک بند 14 قطعنامه گفته شده که کشورهای همسایه و اعضای جامعه بین‌المللی بایستی از هر گونه انتقال تسلیحاتی به یمن خودداری بکنن و اگر کشورهای دیگه هم که چیزی رو به دست آوردن اون رو نابود بکنن.
عربستان در نامه خود به رئیس شورای امنیت بدون پرداختن به جزئیات سلاح‌های احتمالی مورد نظر به قاچاق سلاح‌های ساخت ایران به شورشیان یمن اشاره می‌کند که نه تنها نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت است، بلکه به توصیف شکایت‌نامه ثبات عربستان، یمن و کل منطقه را نیز تهدید می‌کند. جلیل روشندل در مورد ماهیت سلاح‌های مورد نظر عربستان می‌گوید:
تسلیحات احتمالی تا به حال صحبت از موشک زلزال 3 یا موشک زمین لرزه 3 شده که حدود آخرهای ماه اوت این پرتاب شده به طرف عربستان. اون موقع صحبت از مراکز مسکونی نبوده، ولی الان صحبت از این میکنن که به مراکز مسکونی هم برخورد کرده، در حالی که خود حوثی ها هم متقابلا شاکی هستن که عربستان مراکز مسکونی اونها رو مورد بمباران قرار میده.
در نامه عربستان به شورای امنیت تاکید شده که کشفیات نیروهای دریایی استرالیا، فرانسه و آمریکا مشخص کرده است که حجم زیادی از سلاح‌های غیرقانونی ضبط شده منشأ ایرانی داشته است و از شورای امنیت درخواست شده است تا تمام ابزارهای لازم را به کار گیرد که ایران تمام قطعنامه‌های مرتبط با شورای امنیت را رعایت کرده و هر گونه اقدام به توصیف شکایت غیرقانونی در یمن را متوقف کند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که شکایت عربستان از ایران چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ جلیل روشندل:
عربستان سعی میکنه حالا که جنگ لفظی به اوج خودش رسیده یک مورد به اصطلاح سیاسی و امنیت بین‌المللی بهش بده، یک بعد بین‌المللی بهش بده و بتونه مسئله رو به شورای امنیت بکشونه. به نظر من بعید میاد که شورای امنیت بر اساس این اتهام به تنهایی اقدام خیلی حادی علیه ایران انجام بده. احتمالاً دو طرف رو دعوت میکنه به مذاکره و گفتگو در درجه اول. اگر تو مرحله مذاکره گفتگو نتونن اینا به توافق برسن، اون موقع باید منتظر اقدامات بعدی شورای امنیت باشه.
ایران و عربستان در سالهای اخیر بر سر بسیاری از مسائل منطقه‌ای به ویژه یمن و سوریه با هم اختلافات شدیدی داشتند و کمتر روزی است که مقام‌های دو کشور علیه یکدیگر سخنان شدید و لحنی رد و بدل نکنند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران پس از آنکه با انتقاد درباره دسترسی ندادن به بازرسان بین المللی روبرو شده، در بیانیه اعلام کرد اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر عدم همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد نادرست و ادعاهای غیر واقعی است. بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
روز چهارشنبه بود که زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان سخنرانی خود در 32 نشست شورای حقوق بشر گفت کشورها ممکن است دفاتر این نهاد را ببندند اما نمیتوانند صدای این نهاد بین المللی را خاموش کنند. کمیسر اردنی حقوق بشر در سازمان ملل درباره وضعیت کشورهایی چون سوریه، ایران و ونزوئلا هشدار داد که از همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر سر باز میزنند و گفت
I am concerned about a growing polarization.
من نگران قطبی شدن این نهاد هستم و همچنین از تلاش فزاینده کشورها برای ایجاد مانع یا شانه خالی کردن در زمینه بررسی حقوق بشر نگرانم. اگر یک دولت مانع دسترسی ناظران بین المللی شود، نقض حقوق بشر ناپدید نخواهد شد.
حال ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران به این صحبت‌های زید رعدالحسین واکنش نشان داده است و گفته‌های او را نادرست و غیر واقعی خوانده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که محمد جواد لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای که وبسایت‌های خبری داخل ایران آن را منعکس کردند، درباره اقدامات ایران برای همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است تهران از جمله به صورت مکرر از کمیسر عالی سابق و فعلی برای سفر به ایران دعوت کرده است. در این بیانیه همچنین با اشاره به کلمه دسترسی آمده است، استفاده از این واژه در تعاملات حقوق بشری و درون سازوکارهای بین المللی حقوق بشری به نظر ایران صحیح نیست. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست‌های شورای حقوق بشر در ژنو حاضر است، با توجه به حساسیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مسئله دسترسی میگوید:
بله خب 19 ساله که خب راجع به این صحبت میشه، 19 سال زمان کمی نیست، شاید میشه گفت ده ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای یک گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه میخواهن بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین به هر حال نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. خب چنان که مثلا فرض کن در دیدار خانم اشتون از ایران دیدیم که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن، با خانم گوهر عشقی دیدار داشتن، بر مبنای پروتکلی که اولا توافق شده بود با اتحادیه اروپا و پروتکلی که در واقع پارلمان اروپا خواسته بود، در سطح جهانی هم چنین هست، چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه. و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به چنین گونه دیدارها و میخواهد که به هر حال این مسئله بازدهی داشته باشه.
در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین به موضوع گزارشگر ویژه کشوری اشاره شده که ایران میگوید با وجود موضع اصولیش در رد مکانیزم گزارشگر کشوری، اما از سال 2014 همکاری‌های مختلفی از جمله دیدار یا مکاتباتی با گزارشگر داشته است و در همین راستا هم از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کرده، اما آنها تاکنون برنامه‌ای برای سفر ارائه ندادند. حسن نایب هاشم در ژنو با تاکید بر اینکه اولویت سازمان ملل سفر گزارشگر ویژه کشوری مانند احمد شهید و حال جانشین آتی او عاصم جهانگیر است، اما میگوید حتی پروتکل لازم برای سفر گزارشگران موضوعی هم تامین نشده است.
از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کردن، یکی خب گزارشگر ویژه تحریم هاست، چون توقع دارن، انتظار دارن که با دیدار او از ایران بیش از اون که به هر حال مسائل جمهوری اسلامی و فسادی که در ایران به وجود اومده در اثر تحریم ها بررسی بشه، بیشتر کشورهای غربی، کشورهایی که تحریم کننده هستن، تحت فشار قرار بگیرن. بنابراین فکر میکنن که به هر حال دارن تعاملی رو با جامعه بین الملل در این رابطه میکنن. مسئله دیگه گزارشگر ویژه قضا رو دعوت کردن. خب به هر حال با توجه به منابع مالی زیادی که جمهوری اسلامی داره به خاطر منابع نفت ما، به هر حال مشکل غذا هرچند که در ایران وجود داره و کم هم نیست به خصوص در رابطه با غذای ناسالم، ولیکن در مقابل بسیاری از مسائل حقوق سیاسی مدنی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، شاید مسئله غذا نسبت به کشورهای آفریقایی یا آسیا بسیار کشورهای فقیر مهمترین مسئله حقوق بشری جامعه ایران نباشه، ولی که به هر حال در رابطه با باز همین پروتکل متقابل با این دو گزارشگر هم هنوز نتونستن به توافق برسن.
بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اگرچه توسط رسانه‌های ایران بازنشر شده، اما دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید هنوز چنین بیانیه‌ای دریافت نکرده و از همین رو از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد.
آنا کاویانی این گزارش میداد. روسیه و ایران از مدت‌ها پیش حذف دلار و تجارت با ارزهای ملی را در دست بررسی دارند. همچنین دو کشور درباره تأسیس بانک مشترک در حال مذاکره‌اند و گزارش آکیس در شرایطی که ایران همچنان برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی با موانع فراوان روبروست، بانک‌های روسی در تلاشند حضور خود را در ایران تقویت کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، ایران پس از لغو تحریم‌ها بازار امید بخش برای بانک‌های روسیه به شمار می‌رود. بهرام امیر احمدیان، عضو جامعه دوستی ایران و روسیه، به این خبرگزاری گفت دو کشور در پی تأسیس بانک مشترک هستند تا با ریال و روبل مبادلات تجاری انجام دهند. او ضمن ابراز اطمینان که تحقق این طرح مراودات اقتصادی دو جانبه را شکوفا خواهد کرد، به بخش فارسی زبان اسپوتنیک گفت
در بازار ارز ایران پول روبل هم وارد میشه، همچنین در روسیه هم میتونه ریال مورد مبادله قرار بگیره. ما استقبال میکنیم از اینکه یک چنین ابتکاری بخواهد که جامعه عمل بفروشه.
روسیه و ایران 1 سپتامبر، 11 شهریور ماه، پیمانهای پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی و تفاهم نامه همکاری بانکی در حوزه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده که مسکو گسترش همکاری بین مؤسسات مالی روسیه و ایران و ایجاد زیرساخت کارآمد بانکی برای حمایت مالی از تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه را ضروری می داند. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، تجارت با ارزهای ملی را امری دست نیافتنی می داند.
Легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот, может, это и можно было бы сделать.
کسانی که این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. در عرصه نظری انصراف از دلار گامی در راستای تحکیم امنیت مالی کشورهاست، اما مبادلات با ارز ملی در شرایط اقتصادی روسیه و ایران به دلیل تورم غیر ممکن است و اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که هم روسیه و هم ایران به غرب به عنوان قطب سیستم مالی جهان
وابستند.
در روزهای گذشته روزنامه روسی ایزویستیا به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه گزارش داد که دست کم 10 بانک این کشور در صددند مبادلات خود با ایران را گسترش دهند. بر پایه این گزارش، در حالی که بانک‌های غربی همچنان در انتظار دستورات مقامات سیاسی کشورشان برای حضور در ایران هستند، بانک‌های روسیه در اول صف ورود به بازار مالی ایران قرار گرفتند. در حال حاضر هیچ بانک روسی در ایران شعبه ندارد. در اواخر خرداد ماه گذشته خبرگزاری روسی تاس از آغاز فعالیت گازپروم بانک در ایران خبر داده بود. اما به تازگی تمام شرکت‌های زیر مجموعه گازپروم، قول گازی روسیه، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر در روسیه میر بیزنس بانک، شعبه بانک ملی ایران دایر است که 2/3 مشتریان آن مشغول صادرات و واردات بین دو کشور هستند. در آخرین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در پاییز گذشته درباره تأسیس بانک مشترک تبادل نظر شد، اما این موضوع همچنان در دست بررسی است. یوری امروسیف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید تأسیس بانک مشترک روسیه و ایران آسان نخواهد بود.
اگر بحث درباره طرح‌های کوچک است، مثلا دو شرکت در صدد انجام معامله تجاری و به دنبال مؤسسه مالی هستند که بتواند حامی مالی این معامله باشد، بانک مشترک، آن هم بانکی که ارزهای ملی طرفین را بشناسد، بهترین گزینه است. اما اگر با طرحی بزرگتر سر و کار داریم، نیاز به وام‌هایی هست که قطعاً باز پرداخت آن با دلار خواهد بود. چه کسی قرار است بانک مشترک روسیه ایران را تأسیس کند؟ دولت‌های دو کشور با مشکلات مالی دست به گریبان هستند و بخش خصوصی نیز برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت غربی محدودیت دارند. تنها عاملی که می‌تواند ورود بانک‌های روسیه به ایران را تسهیل کند، کاهش کیفیت خدمات بانکی در ایران در شرایط تحریمی و نبود رقبای غربی در دوره پساتحریم است. از سوی دیگر، روسیه نه تجربه و نه زیرساخت لازم برای حضور گسترده در سیستم مالی ایران را ندارد.
هم روسیه و هم ایران با برخی محدودیت های بانکی از سوی غرب روبرو هستند. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود تحریم ها مسکو را ترغیب میکند که مناسبات نزدیکتری با کشورهای غیر غربی برقرار کند. و افزود که روسیه همچنین در صدد است با شرکای جدید تجاری خود معاملات را با روبل و ارزهای جاری این کشورها انجام دهد و نه دلار. آن رئیسک رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متحدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
جزیره مارگاریتا، جزیره‌ای با ماسه‌های سفید در کنار آبی درخشان اقیانوس، جزیره‌ای که روزگاری مقصد توریست‌هایی از سراسر دنیا بود، این روزها در حالی میزبان سران کشورهای غیر متحد است که بسیاری از هتل‌های آن نمی‌توانند حتی یک وعده غذایی در اختیار مهمانان خود بگذارند. وزرای خارجه و سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است روزهای شنبه و یکشنبه جلسات خود را در جزیره‌ای برگزار کنند که ساکنان آن از آب آشامیدنی در همه ساعت‌های روز برخوردار نیستند. منتقدان می‌گویند که دولت ونزوئلا نتوانسته حتی زیرساخت‌های ضروری کشورش از جمله لوله‌کشی آب را فراهم کند. حبیب حسینی فرد موقعیت این جزیره را نمادی از وضعیت کنفرانس کشورهای غیر متحد می‌داند و می‌گوید
می‌دونیم که انگیزه اون رهبرانی که در سال 1961 به وجودش آوردند عمدتاً ایجاد یک نیروی سوم در برابر بلوک شرق غرب بود. در اوج جنگ سرد میخواستن به صلاح استعمارگرایی و صلاح هسته‌ای و صلاح‌های کشتار جمعی مقابله بکنن، از استقلال ملت‌ها دفاع بکنن، از جنبش‌های رهایی بخش. و تو همون دوره‌ای هم که مثلا جنگ سرد برقرار بود و بلوک وجود داشتند هم این کنفرانس آنچنان کارایی نداشت با توجه به کثرت اعضاش، با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک و پراکندگی جغرافیاییش، طوری که هیچ وقت این نهاد دارای یک دبیرخانه یا یک اساسنامه نشد. بعد از پایان جنگ سرد هم که خب عملاً هر سال یه دفعه مجمعشون رو تشکیل دادن، ولی بجز صدور یه سری بیانیه ها، یه سری قطعنامه هایی که بعداً خود کشورهای عضو هم بهش پابند نبودند، عملاً حرکت دیگه ای نداشته.
16 کنفرانس جنبش عدم تعهد سال 1391 در تهران برگزار شد و برای اولین بار ایران ریاست دوره‌ای این کنفرانس را بر عهده گرفت. حبیب حسینی فرد در مورد موقعیت این کشور در کنفرانس جنبش عدم تعهد میگوید:
در سال 1357 بعد از اینکه انقلاب شد و ایران از اون پیمان سنتوی نظام تو اومد بیرون، تونست وارد جنبش عدم تعهدها بشه. ظرف این سالها عملاً چه در مورد جنگ ایران و عراق، چه در مورد مناقشه هسته‌ای، همیشه تلاش کرده ایران که این جنبش رو با قطعنامه‌های خودش، با سوق دادنش به اینی که در این مجامع جهانی رأی موافق به سود ایران بدن اعضا و اینها به کار بگیره، که هیچ وقت هم آنچنان کارهایی پیدا نکرده تو این زمینه. نه اصلا 2012 که خب ایران ریاست این مجمع رو به عهده گرفته که میدونی اون سالی بود که عملاً ایران در اوج انزواش به سر می‌برد. بعد این جهت خیلی براشون اهمیت داشت که این در تهران برگزار شد. اون افتضاحی که به بار اومد در جریان کنفرانس که ترجمه اشتباهی از سخنرانی آقای مرسی ارائه کردند، خود این جنبش رو یه مقدار از این جهت برگزاری هم با مشکل روبرو کرد.
حبیب حسینی فرد از تأثیر ریاست حسن روحانی بر این جنبش میگوید:
آقای روحانی سعی کرده یه مقداری انسجام مثلا ساختاری به این جنبش بدن، سعی کردن که در این بکوبن که این جنبش رو همسنگ سازمان ملل تا حدودی بکشن بالا، یا اگرم این کار شدنی نیست اون رو به عنوان اهرم فشاری برای اصلاحات در درون سازمان ملل به کارش بگیرند. و در این حال عمدترین کاری هم که از این جنبش گرفتن این بوده که در شورای حکام آژانس انرژی اتمی مسائل مربوط به مناقشه هسته‌ای رأی مثبت و قطعنامه‌های این کنفرانس رو داشته باشند.
ونزوئلا در حالی ریاست دوره ای را تحویل می‌گیرد که بسیاری از اعضای این کنفرانس گرفتار مشکلات متفاوت داخلی هستند، از سوریه و یمن و افغانستان و عراق گرفته تا کنگو و لیبریا و کره شمالی. حبیب حسینی فرد میگوید 55 سال پس از تشکیل این جنبش هنوز دستیابی به اهداف اولیه آن دور از دسترس به نظر میرسد.
حیات دنیا هم اصولا عوض شده. راجع به حاکمیت ملی که یه روزی شعار عمده به اصطلاح این جنبش غیر متعهدها بوده، با توجه به جهانی شدن اقتصاد سیاست خیلی از چیزها شناور شده، عصر اطلاعات یه چیزها متغیر کرده. بیش از پیش مثلا ما میبینیم که داخل بین کشورها در نهادها، اجلاسها و کنفرانس‌های منطقه‌ای رقم می‌خوره.
جنبش غیر متعهدها 120 عضو دارد. 53 عضو از کشورهای آفریقایی، 40 کشور از آسیا، 26 عضو از آمریکای لاتین و کارائیب و 1 عضو از اروپا. این کشورها نزدیک به 2/3 اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
رویا کریمی مشت گزارش می‌داد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامانیا مهمونی
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
ایستگاه
بعدی
ایستگاه پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
به رغم برقراری آتش‌بس در سوریه، سازمان ملل از موانع سر راه انتقال کمک‌های بشر دوستانه به مناطق جنگ زده شکایت کرده و همزمان آمریکا و روسیه یکدیگر را به عدم همکاری در آتش‌بس سوریه متهم می‌کنند. ساعتی پیش ایلیا جزائری خبرنگار ما در خاورمیانه در گفتگویی با همکارم نوشین سید حسینی ابتدا درباره اوضاع میدانی سوریه در پی برقراری آتش‌بس می‌گوید.
برخلاف روزهای گذشته که به طور کلی گزارش ها میگفت سوریه در آرامش به سر میبره و اکثر جبهه های نبرد میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای دولتی آروم هست، اما گزارش هایی که امروز منتشر شده حاکی از بعضی از درگیری ها و تنش هاست، به ویژه در حومه دمشق. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، درگیری های میان نیروهای دولتی و متحدانش در بعضی از منطقه حومه دمشق از جمله غوطه شرقی و حومه غربی دمشق روی داده و نیروهای دولتی بعضی از مناطق در اطراف دمشق رو هدف حملات توپخانه خودش قرار داده، از جمله تپه‌های محیط منطقه انفیجه یا وادی بردا و این مناطقی که در باغ‌های شرقی دمشق قرار دارن. هنوز مشخص نیست این درگیری‌ها چطور آغاز شد، چرا که هم منابع روسیه هم منابع دولتی سوریه مخالفان رو متهم به آغاز درگیری‌ها و نقض آتش‌بس می‌کنن. بعضی از رسانه‌های محلی هم گزارش دادن که جنگنده‌هایی که احتمالاً یا متعلق به روسیه باشن یا متعلق به سوریه بعضی از مناطق در حومه حمص رو بمباران کردن، از جمله منطقه ارسطن. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این درگیری ها و حملات منتشر نشده.
ایلیا، اولین هدف آتش‌بس تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده در سوریه بوده. آیا پیشرفتی در این زمینه به دست اومده؟
نه، هیچ پیشرفتی تا الان که داریم صحبت میکنیم تا ظهر روز جمعه حاصل نشده. فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه هم دولت سوریه رو متهم میکنه به مانع تراشی در برابر رسوندن کمک های بشر دوستانه. دو تا توافق در اینجا هست برای رسوندن کمک های بشر دوستانه، یکی برای رسوندن این کمک ها به مناطق حومه دمشق هست، مناطقی که محاصره شدن. بر پایه این توافق دولت سوریه دو تا موافقتنامه باید بده، یکی اولی و یکی نهایی. موافقتنامه اولی رو دولت سوریه روز 6 سپتامبر داده، اما موافقتنامه نهاییش رو هنوز نداده. اما در مورد حلب و مناطق اطراف اون، سازمان ملل متحد تنها باید دولت سوریه رو در جریان بذاره و برای این اقدام توافق شده که جاده کاستلو خالی از سلاح بشه، جاده که حدود 2 پیش دولت سوریه از مخالفان بازپس گرفت. از اگرچه روسیه میگه نیروهای دولت سوریه در حال عقب نشینی از جاده کاستلو هستند، اما هنوز سازمان ملل متحد و همچنین آمریکا نتونستن این عقب نشین رو تایید کنن و میگن محموله هایی که آماده به حرکت است در مرزهای ترکیه هنوز تضمینی برای سالم موندنشون وجود نداره.
و روند اثرگیری مذاکرات صلح سوریه الان در چه وضعیتیه؟
گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته که احتمالاً ماه دسامبر، آخرین ماه میلادی سال جاری، مذاکرات از سر گرفته میشه، اما یک عضو هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون این مسئله رو تکذیب کرده. آقای جورج سبرا گفته که هیچ توافقی بر سر از سرگیری مذاکرات صلح تا الان صورت نگرفته.
و از اونجا که آتش بس سوریه شامل گروه داعش نمیشه، چه خبرهای جدیدی درباره جنگ با این گروه داریم؟
در مورد جنگ با این گروه، روز گذشته و شب گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه جنگنده‌های روسیه بعضی از مناطق تحت کنترل داعش رو بمباران کردن در استان دیرزور. بعضی از گزارش‌های تایید نشده میگه شماری از غیر نظامیان در این بمباران‌ها کشته شدند، اما هیچ منبع مستقلی این خبر رو تا الان تایید نکرده. جنگ با داعش به صورت بمباران مواضع این گروه و همچنین بمباران هوایی بعضی از مناطق تحت کنترلش همچنان ادامه داره.
ایلیا، اختلافات اخیر آمریکا و روسیه درباره آتش بس سوریه چی هستش؟ چون اخیراً هر دو همدیگر متهم کردند.
یک سری توافقاتی هست که هنوز به طور جزئی منتشر نشده نوشین، چون که آمریکا خواسته که این توافق منتشر نشه، ولی هنوز مشخص نیست که دقیقاً اختلافا کجاست. اما مسائلی که دست پیدا کرده در مورد این مسائل، در مورد 2 هست. یکی روسیه هست که معترضه، میگه بر پایه توافق باید گروه های میانه رو از گروه های تندرو خودشون رو جدا بکنن، با نفوذی که آمریکا بر مخالفان حکومت سوریه داره و این کار تا الان صورت نگرفته. و بعضی از گروه هایی که جزء مخالفان میانه رو به شمار میاد هنوز با گروه النصره که اسمش رو به جبهه فتح شام تغییر نام داده دارن همکاری میکنن، چون که بر پایه توافق اگر آتش بس 7 ادامه پیدا کنه، آمریکا و روسیه به طور مشترک مواضع گروه‌های تندرو رو هدف قرار میدن. اختلاف دوم رو آمریکا مطرح میکنه و اون رسوندن کمک‌های بشردوستانه است و میگه از اونجا که کمک‌های بشردوستانه تا الان به مناطق محاصره شده نرسیده، این یک کوتاهی از سوی روسیه است در اعمال نفوذ بر متحدش یعنی نظام اسد، و اینجا روسیه رو متهم میکنه به عمل نکردن به توافق آتش بس.
گفتگوی نوشین سیدحسینی بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. و اما سخنان نخست وزیر اسرائیل که مدعی شد درخواست فلسطینی‌ها با حمایت جامعه جهانی برای قطع ساخت و سازهای یهودی تلاشی است برای پاکسازی نژادی یهودیان از کرانه باختری، با واکنش تند بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روبرو شد. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریم مجد.
یک هفته پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فلسطینی‌ها را متهم کرد که می‌خواهند کشور فلسطین بدون وجود یهودیان برپا شود، دبیرکل سازمان ملل این اظهارات را غیر قابل قبول و نگران کننده خواند. بنیامین نتانیاهو در سخنانی که در یک ویدیو کلیپ منتشر شد گفته بود که تنها شرط واقعی فلسطینی‌ها برای اینکه به استقلال کشور فلسطین برسند این است که یهودیان وجود نداشته باشند، یعنی آنها پاکسازی نژادی را می‌خواهند که در خواستی قبیح هست و باید محکوم.
Actually demands a Palestinian state with one precondition: no Jews. There's a phrase for that. It's called ethnic cleansing.
پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا نیز شدیداً از این اظهارات نتانیاهو انتقاد کرده و تاکید کرده بود که هر مخالف سیاست اشغالگری را نباید با زدن انگ تلاش برای پاکسازی نژادی یهودیان ساکت کرد. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنان خود در نشست شورای امنیت تکرار کرد که شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی غیرقانونی است و از ظلم و اشغال و سرکوبگری در اراضی فلسطینی باید پایان یابد.
Let me be absolutely clear. Settlement are illegal under international law.
آقای بان افزود اسرائیل ساخت و سازها را در 6 ماه اخیر از هر زمان دیگر در مقایسه با 3 سال گذشته بیشتر کرده است. بانکیمان که آخرین هفته های دبیر کلی سازمان ملل را سپری می کند در دوره اخیر انتقاد از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینی ها را صریح تر کرده است. سازمان ملل و جامعه جهانی و از جمله آمریکا با حمایت از دیدگاه‌های فلسطینی یهودی نشینی‌ها را غیرقانونی می‌دانند و از گسترش بی‌وقفه آن ابراز ناخرسندی می‌کنند. دولت آمریکا با وجود انتقاد از عملکرد اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها روز چهارشنبه توافق اعطای 38 میلیارد دلار کمک نظامی بلاعوض به اسرائیل در یک دوره 10 ساله دیگر را تایید کرد، توافقی که به گفته رهبران اسرائیل و آمریکا ارتش اسرائیل را به شدت تقویت می‌کند.
رویا کریمی مشت گزارش می‌داد. این روزها کشورهای مختلف جهان در حال معرفی فیلم پیشنهادیشان برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسکارند. در ایران هم گروهی در حال بررسی فیلم‌های مختلف است و تاکنون نام 5 فیلم را به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی کرده است. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این 5 فیلم.
12 مهر ماه برابر با 3 اکتبر روزی است که آکادمی علوم و هنرهای تصویری معروف به اسکار به عنوان مهلت نهایی معرفی فیلم‌های کشورهای مختلف برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان این جوایز معتبر تعیین کرده است. بر همین اساس هر ساله در این روزها کشورهای مختلف جهان نامزدهایشان را برای شرکت در این بخش معرفی می‌کنند. برابر مقررات آکادمی اسکار، گروهی از دست‌اندرکاران حوزه سینمای هر کشور باید فیلم منتخب را از میان آثاری که در یک سال گذشته دست کم به مدت 1 هفته به نمایش عمومی درآمدند به آکادمی معرفی کنند. در ایران سالهاست که بنیاد سینمایی فارابی با تعیین گروهی متشکل از سینماگران و مدیران فرهنگی فیلم نهایی را انتخاب و معرفی می‌کند. امسال اعضای این گروه را پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیر حسین علم‌الهدا، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری تشکیل می‌دهند و گفته شده است که آنها پس از برگزاری جلسات مختلف و بحث و گفتگو تاکنون به نام 5 فیلم رسیدند. در میان این 5 فیلم نام فروشنده فیلم تازه اصغر فرهادی، فیلمسازی که تاکنون تنها جایزه اسکار سینمای ایران را برای فیلم جدایی نادر از سیمین به دست آورده به چشم می‌خورد. فیلمی که به دلیل سابقه سازنده و حضور موفقیت‌آمیزش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و همچنین پخش آن در آمریکا توسط کمپانی آمازون از شانس‌های مهم معرفی به اسکار محسوب می‌شود.
سلام، ببخشید این بالت مال شماست؟
بله.
وای یکیتون تماشا چیم وضعیتم میکرد.
یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
یه مرتبه ایش کنم.
فروشنده که این روزها اکرانش با استقبال بسیار خوب تماشاگران در ایران ادامه دارد، باید با 4 فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان، ناهید ساخته آیدا پناهنده، دختر به کارگردانی رضا میرکریمی و ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان برای معرفی به اسکار رقابت کند. از میان این فیلم‌ها لانتوری و ناهید در 2 جشنواره معتبر برلین و کن به نمایش درآمدند و فیلم دختر نیز تجربه حضور در جشنواره فیلم مسکو با دریافت جایزه بهترین فیلم را دارد، اما فیلم ایستاده در قبار تاکنون حضور خارجی نداشته است. با این همه این فیلم که زندگی احمد متوسلیان از فرماندهان جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند، از گزینه‌های مورد حمایت رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و حتی علی جنتی وزیر ارشاد نیز 1 هفته پیش آن را فیلم مناسبی برای معرفی به اسکار دانسته بود. با محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن فرانسه، با مروری بر عوامل تاثیرگذار در معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار میگوید ایران با توجه به جایزه اسکاری که در سال‌های اخیر گرفته شانس کمی برای کسب دوباره این جایزه به فاصله چند سال بعد دارد.
طبیعتاً یک فیلمی که در آمریکا پخش کننده داشته باشه از یک سو و از طرف دیگه تو فستیوال‌های بین‌المللی توی این یک سال مطرح شده باشه، خب توجه بیشتری رو جلب میکنه. اما جدا از این، به نظر من چون که همین دو سال اخیر ایران یک جایزه اسکار برده، بعید میدونم که یک فیلم دیگه ایرانی بتونه به این سریعی دو مرتبه اسکار بگیره. خیلی کم پیش میاد که از کشورهای شبیه ایران یک فیلم سازی به فاصله دو سال بعد بلافاصله بیاد توی اون 5 تا به اصطلاح کاندید نهایی. ولی خب اگر بشه که خب به هر مراد، ولی به نظر من خیلی خیلی بعیده. همینطور که سالها پیش من به آقای کیارستمی گفتم، به نظر من ایران به این زودی ها نخل طلا نخواهد گرفت و الان 20 سال گذشت.
هیئت معرفی فیلم به آکادمی اسکار پیشتر فیلم های ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، اجدها وارد می شود ساخته مانی حقیقی و چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند را هم به عنوان نامزدهای ارسال به اسکار معرفی کرده بود، اما روز جمعه نام این فیلم ها از فهرست حذف کرد. بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم‌ها آکادمی روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و یک هفته بعد 5 فیلم نهایی را برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهد کرد. مراسم نهایی معرفی برگزیدگان جوایز 89مین دوره اسکار هم روز 26 فوریه 2017 بامداد دوشنبه 9 اسفند ماه به وقت ایران در لس آنجلس برگزار می شود.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن که از دوشنبه این هفته چهارمین دور از فعالیتش را آغاز کرده، تا کنون 12 اثر نمایشی را به صحنه برده که یکی از آنها صندوق لعنت نام دارد. این نمایشنامه را ایرج پزشکزاد، چهره سرشناس ادبیات طنز ایران، با برداشتی از حکایت معروفی از مثنوی مولانا نوشته و گروه تئاتر ما در پاریس هم با برداشتی آزاد از این نمایش مسائل ملموس روز را وارد داستان کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
چرا ماتیک من؟ نمالیدم یه دفعه مثل قولوی آبودی با اون دستمال کسافت میمانه به صورتم که مثلا ماتیک همو پاک کنی. آخه شما رو به خدا صورتو من نگاه کنی بیرم این طبیلی شما آقای خواستی چونه بچه ها تو؟ آخه من ماتیک مالیدم.
باید برگردین لطفا اینجا، از دایی از دارن که به صورت نامرهم نگانه کنن که
شما که نگاه میکنین بگید منو بیچاره چیزی مالیدم.
نمایش صندوق لعنت، کمدی در سپرده برگرفته از حکایتی از مثنوی مولانا، تازه ترین اثر ایرج پزشکزاد است که از سوی انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده. این حکایت از مردی میگوید که همسری زیبا و افسونگر دارد و این زن را این طرف و آن طرف میفرستد تا مردان هوسباز و ثروتمند را به دام بیندازد و به خانه آورد. آن وقت مرد که از این ماجرا با خبر است، در لحظه حساس وارد خانه می شود و در نقش شوهری متعصب از آن مرد هوسباز اخاذی می کند و یا به قول معروف تیغش می زند. حال از زبان حمید جاودان، یکی از بازیگران نمایش صندوق لعنت، بشنویم که گروه تئاتر ما در پاریس چه نگاه دیگری به این اثر طنزآمیز انداخته.
گروه تئاتر ما مفتخره که برداشتی آزاد از نمایش صندوق لعنت نوشته ایرج پزشکزاد رو که خود برداشتی آزاد از یکی از حکایات مولانا، ما از فرمهای نمایشی مختلف در این کار بهره گرفتیم. رگه های از روحوزی، رگه های از سیابازی، شکل روایی، کار بدنی، رقص، ماسک و گاهی هم شیطنت هایی در خوانندگی و آواز. داستان از این قراره که همونجور که میدونیم جوهی و زنش جمیله تصمیم میگیرن حاکم شر رو ضربه سرش بزنن. معنایی هم که پشتشه معنای دو پهلوست، فقط از اخاذی نیست. برداشت که آقای ایرج پزشکزاد کردن از این کار داستان مستقیم مولانا نیست، یعنی خودشو داستان رو پروروندن و یک چیزی در آوردن که جامعه تره.
علیکم السلام.
خوش اومدید. خیلی خوش اومدید.
کیه؟
منم.
خدا مرگم بده شوهرت بیاد. برو توی پستو، برو تو کمد، برو تو
کمد. بابا ممکنه لو رفته.
برو تو صندوق.
من آیت الله گوهر تشکی، رئیس دادگاه انقلاب.
منم رئیس جمهور کامچاتکا هستم.
در نمایشنامه صندوق لعنت اثر تازه ایرج پزشکزاد خالق داستان و رمان معروف دایجان ناپلئون، علاوه بر حمید جاودان، سهیلا عزیزی، حمید دانشور و ابراهیم دنیا هم بازی کردند. این چهار بازیگر هر یک در این نمایش در نقش دو سه شخصیت داستانی ظاهر شدند. تهیه کننده و مشاور هنری گروه تئاتر ما در پاریس، چهره پیشکسوت تئاتر ایران، ابراهیم مکی است. نمایشنامه صندوق لعنت تنها اثری است که در چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن دو بار به صحنه رفته. این فستیوال تا شامگاه یکشنبه آینده در لندن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میرسیم به حدوداً دقایق پایانی یا چند دقیقه دیگه، شاید 10-15 دقیقه دیگه، بیشتر به پایان این مجله باقی نمانده. اما پیش از این که بریم و مجله جامعه، در واقع برنامه هفتگی جامعه که آخرین بخش این مجله است رو بشنویم، با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم و نگاه میکنیم به آنچه که امروز در دربی ایران گذشت. به هر حال تیمای پرسپولیس استقلال در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که 83مین مسافه این دو تیم هم در تاریخ همه بازی‌های دربی بود، امروز ساعت 17 توی ورزشگاه آزادی دیداری رو آغاز کردند که آقای غریب، دیداری بسیار نومید کننده برای هواداران دو تیم بود.
بله، ناامید کننده بود. یه بازی کسل کننده، بی هدف. هم پرسپولیسیا و هم استقلالیا تماشاگرها رو راضی نکردند. هر دو تیم بازی مستقیم رو بیشتر در دستور کارشون قرار داده بودند، یعنی حس بازیکنهای میانی از دفاع به خط حمله. نگاه پرسپولیسیا به مهدی طارمی بود و نگاه استقلالی ها هم به کاوه رضایی که با استفاده از سرعت و تکنیک فردی اینها دروازه حریفا رو باز کنن، هرچند که یکی دو تا موقعیت هم هر دو تا تیم، یعنی چند تا موقعیت هم به دست آوردن، اما این موقعیت ها نه از روی کار تاکتیکی حساب شده یه برنامه ریزی شده بود، بلکه احساسی بود و از همون حرکات و ضربات آزاد و مستقیم بود. مهرداد جان،
به نظرم آمد اینطور که تیم استقلال، آقای منصوریان، علی منصوریان، برنامه کمتری داشت برای در واقع تیمش تا تیم پرسپولیس، سرمربی تیم پرسپولیس های برانکو، با وجودی که آقای منصوریان توی مسابقه بعد از بازیش از پلن بی حرف زد، گفت اگر ما یک گل میزدیم تو نیمه اول پلن بیمون رو میکردیم برای پرسپولیس، اما همون پلن آ هم ظاهرا چیز زیادی برای گفتن به قول ورزشی ها نداشت.
خیلی این سوال مهمیه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه استقلالی ها مرا جان این با 4 امتیاز از 4 مساوی، البته با امتیاز امروز الان هنوز همون ردیه 14 باقی موندن، برای استقلالی ها خیلی مهم بود کسب 3 امتیاز بازی. آقای منصوریان درست گفته، اگر اون ضربه کاوه رضایی رو به ایران و دروازه پرسپولیس نمی گرفت چه بسا نتیجه غیر از این بود. البته پرسپولیسی ها هم بعد از این میتونیم بگیم روی کاغذ که به گل میرسیدن، اما منصوریان درست گفته. اما برای همون پلن آ هم آنچنان که در بخش اول گفتم هیچ تاکتیک، ما استقلالی ها قبل از این بازی هم 3 تا مساوی داشتن و 2 تا باخت، برای پایین جدول بودن، ولی من چند تا بازی از این تیم دیدم خیلی بهتر از بازی امروز بازی کردن، یعنی حرکات ترکیبی تلفیقی 3-4 نفره بود که منجر میشد دروازه‌بان مهاجم این تیم با دروازه‌بان حریف تک به تک بشه. استقلالی ها تو هر بازی گل زدن غیر از این بازی. به هر حال برانکو ایوانکوویچ هم همینجور، برانکو هم تیمش رو به نظر من درست نفرستاده بود، برای برد نفرستاده بود. در یه جمله بگم مرداد جان، هر دو تیم با ترس و لرز
ترکیب و روانه میدان کردن و میخواستن هر دو تیم، هرچند گفتن که هر دو مربی، هرچند گفتن که از نتیجه مساوی 0-0 راضی نیستن، اما من فکر میکنم که راضی بودن به خاطر اینکه جایگاه جدولیشون حفظ شده همینجوری، مخصوصا پرسپولیسیا که الان دوم بعد از تراکتور و استقلالی ها هم نباختن با اون وضعیت شرایط روحی نامناسبی تقریبا که نسبت به حریف داشتن.
خب استقلال در هفته ششم لیگ برتر در یک بازی بسیار در واقع ضعیف رو همچنان ارائه میده و دور از انتظار برای تیمی که قرار بود صدرنشین باشه، اما به هر حال با یک نتیجه 0-0 به پایان رسید و امید دارن به بازی‌های بعد. سپاسگزارم از فریبرز غریب که در این گفتگوی ورزشی با من همراه بود. میرسیم به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهیمون. با من مرتاد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. ادامه این برنامه رو با برنامه جامعه از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه بمونید. آرزوی عصری آرام و سرشار از آرامش رو برای همه شما دارم.
جامعه. خالی شدن 33,000 روستا در 50 سال گذشته و 100,000 مهمان برای شهرهای ایران. این آمار و اطلاعاتیه که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هفته گذشته در اختیار رسانه‌های ایران قرار داد. آمار و ارقامی که به خوبی موج مهاجرت روستانشین‌ها رو به دلیل فقر و بیابی و خشکیدگی به شهرهای بزرگ تایید می‌کنه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا. در این برنامه همراه هم نگاهی میکنیم به این که چرا روستانشین‌ها مجبور میشن روستاهای خودشون رو ترک کنن و به شهرهایی بیان که خود اون شهرها با کمبودها و گرفتاری‌های زیادی دست و پنجه نرم میکنن. این که خشکیدگی و فقر تا چه اندازه در این موضوع نقش داره. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به خالی شدن روستاها از سکنه و موج مهاجرت روستانشینان در چند دهه گذشته. در سال 1335 حدود 68% جمعیت ایران رو روستانشین ها تشکیل می دادن. اما در سال 1357 و درست چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی این ترکیب به 52% کاهش پیدا کرد. بر اساس آمار سال 1390 هم بیشتر از 28% جمعیت ایران رو روستانشین ها و عشایر تشکیل می دادن. اما حالا اونطوری که مقام‌های مسئول از جمله معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری میگن 33,000 روستا و آبادی از سال 1335 تا سال 1393 در ایران خالی از سکنه شده و ساکنانش مهاجرت کردند. در حال حاضر بر اساس آمار رسمی 38,000 روستا در ایران وجود داره که البته تعداد قابل توجهی از اونها دارای محرومیت‌های بسیاری هستند و ساکنانشون هم از این موضوع ناراضی. با هم بشنویم گلایه‌های تعدادی از روستاییان یکی از روستاهای جنوب شرقی ایران رو که مدتی پیش در گزارشی تلویزیونی در ایران درباره مشکلاتشون به زبان آوردن.
یک مال برای ما نمونده، تمامی عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو طلب کردین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی سا
کسی نمونده، جوانو رفتن برای کار خوب پیرون مردن.
سال خشکی اگر فشار آورده که دام ما از 510 تا رسیده به 50 تا. اینجا درد مصیبت بر ما خیلی کم از شکم شد. زندگی اینجا خیلی خرابه، آب نداره، کشت زراعت نداره، در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته.
ادامه این مشکلات و محرومیت ها در تمام سالهای پیش به این منجر شده که تعداد بیشتری از روستانشین ها به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و جمعیت حاشیه نشین در شهرهای ایران دست کم 11 میلیون نفر باشه. این موج مهاجرت از روستاها و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک و دور افتاده بیشتر در چه دوره‌های تاریخی اتفاق افتاده و دلیل اون چه بوده؟ ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس که در نروژ زندگی میکنه، درباره این برای ما توضیح میده.
شاید بزرگترین دوره از این جهت با آخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه، با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود. خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار میخواستن، خیلی تعداد روستایانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجددن، اون هم باز ماله این بود که بس یارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار میگرفت، یکی از باز موجهای مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موجهای مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ میداده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 به بعد یک موج جدید مهاجرت از روستایان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موجهای قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ میداد. روستایانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن، کلا روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلا از بین میره و حتی آدمایی که خیلی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که مثل خانه ارواح شده، رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
شرایط بد اقلیمی در گسترش فقر و محرومیت نقش مهمی داره. مهرداد درویش پور، جامعه شناس، درباره محرومیت در روستاها و شهرهای دورافتاده ایران و شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و بیابی به گسترش حاشیه نشینی و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جمعیت اشاره میکنه و معتقده که این موضوع زمینه ساز دردسرهای اجتماعی بسیاریه.
این حاشیه نشینی همراهش بیمسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساسا کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستن، ولی دولت‌ها معمولاً سعی میکنن با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر در چه نواحی ایران دیده میشه؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی سه تا محدوده جغرافیای ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
مهمترین تهدید خشکیدگی و پیامدهای اون مثل خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت روستانشین‌ها یا خشکیدگی روستاها برای شهرهای بزرگ و برای سرزمینی که ما اون رو ایران میشناسیم چه هست؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، این سرزمین بر حال گستری جغرافیایی است که ما باید توزیع مناسب جغرافی جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها میکنید. در یک جاهایی یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین ها و عرصه های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا رها میکنن میان، خب بیابان پیش میاد، مزارع رو میبلعه، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونها محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبلعه، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ.
بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
خب با این حساب زنگ خطر خیلی وقته که برای استانها و شهرهای بزرگ ما هم به صدا در اومده. استانها و شهرهایی که چند سال متوالیه از خشکسالی یا خشکیدگی رنج میبرن. تالابها و دریاچه هایی که هر روز خبر خشک شدن اونها منتشر میشه. از همراهی شما ممنونم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.